تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الواحد ذا المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر إلى الأجنبية والصلاة فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. بحث در مسئله اجتماع امر و نهی بود. برای تحریر محل نزاع فرمودند سه کلمه رو باید ما بررسی کنیم و صحبت کنیم در اطراف این سه کلمه و مقصودمون رو از این سه کلمه بیان کنیم. کلمه اول کلمه اجتماع بود که قد مضا بیانه. کلمه دومی که اینجا ایشون معنا می‌فرمایند کلمه واحد است. الاجتماع فی شیء واحد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد. می‌فرمایند مراد از شیء واحد یعنی وجود واحد. امر و نهی در یک شیء اجتماع کنند یعنی در یک فعل، که این یک فعل دارای یک وجود است. یک فعل یعنی یک وجود، ولو این یک وجود دارای دو عنوان و دو نام و دو اسم باشد. باز برای اینکه درست مراد از وجود واحد رو بفهمیم، اینجا باید این نکته رو عرض کنیم که واحد معلوم مشتق از وحدت است. وحدت بر دو قسم است، تارتن وحدت، وحدت حقیقی است. وحدت حقیقی یعنی اتحاد شیء در وجود، یعنی یک وجود داشتن ولو دارای دو عنوان باشن. مثل همین مثال صلات در دار مغصوبه که یک وجود دارد ولی دو عنوان است، هم برش صدق میکند صلات و هم بر او صدق می کند قصد. اما تارتن وحدت، وحدت اعتباری و مجازی هست. مثلا مثل این که می گوییم انسان و بقر وحدت دارند در جنس. این وحدت انسان و بقر وحدت حقیقی نیست، یعنی در خارج این دوتا یک وجود ندارند، دوتا وجود دارند، ولی در جنس با یک دیگر وحدت و اشتراک دارند. یا مثلا میگوییم زید و عمر وحدت دارند در انسانیت، باز این زید و عمر در خارج دو وجودند، دو وجود مستقلند، یک وجود نیستند که وحدت حقیقی باشد، دو وجودند که در انسانیت با یکدیگر اشتراک دارند. پس وحدت تارتن وحدت حقیقی است و تارتن وحدت اعتباری و مجازی است. مراد ما از واحد و وحدت در ما نحن فیه میگیم شیئی که واحد باشد یا شیئی که وحدت داشته باشد، یعنی یک وجود داشته باشد. پس بنابراین نتیجه این می شود که اجتماع امر و نهی در دو وجود، ولو این دو وجود با هم وحدت داشته باشند از جهتی، هیچ اشکالی ندارد. مثلا اشکال ندارد که مولا بگوید اکرم زیدم و لا تکرم عمرم. زید و عمر گفتیم وحدت دارن با هم، ولی چون وحدتشون اعتباری هست، وحدت در جنس هست، لذا اجتماع امر و نهی در اینها اشکالی نداره. زید امر داشته باشد اکرامش و امر نهی داشته باشد. یا مثلا سجود برای خداوند و سجود لسنم، سجود برای بت، این دو سجود در جنس با هم وحدت دارن، جنس هر دو سجود است، ولی چون دو وجود است اینجا اجتماع امر و نهی هیچ اشکال نداره. مولا بگه اسجد لله و لا تسجد لسنم، اینجا نمیتونید بگید در سجود اجتماع امر و نهی شده است. خب باشه، در سجود اجتماع امر و نهی شده باشه، چون دو وجودن، یکی سجود لله و دیگری سجود لسنم. پس خلاصه مرادمون از واحد یعنی شیئی که یک وجود داشته باشه. حالا چه اون وجود، وجود شخصی باشد، جزئی باشد. مثلا ما بحث میکنیم که زید در دار مغصوبه نماز خونده است. این صلات و زید به دار مغصوبه، این صلات جزئی خارجی است. بحث میکنیم که اجتماع امر و نهی در این وجود جزئی خارجی صحیح هست یا نه. و گاهی در وجود کلی ما بحث میکنیم، یک وجود است ولی کلی است. مثلا میگوییم صلات در دار مغصوبه به طور کلی، نه این که صلات زید در دار مغصوبه، صلات کلی در دار مغصوبه آیا صحیح هست محل اجتماع امر و نهی شود یا صحیح نیست. پس خلاصه این فصل این شد که مرادمون از واحد در اینجا یعنی واحد در وجود چه این واحد در وجود شخصی باشد یا نه واحد در وجود شخصی نباشد و کلی باشد، و خارج شد با ذکر این قید اون وحدت هایی که در وجود وحدت ندارن، وحدت در جنس دارن، وحدت در ماهیت دارن و یا وحدت در فصل دارن، میکنن در وجود با هم متحد نیستن بلکه دو وجودن، اونجا از محل بحث خارج شد. الواحد و المقصود من الفعل الواحد، مقصود از این واحد یعنی فعل واحد به اعتبار ان له وجودا واحدا، به اعتبار این که برای این فعل یک وجود است، یکون ملتقا و مجمعا للعنوانین، که این یک وجود محل ملاقات و مجمع دو عنوان است، یک وجود است که دارای دو عنوان است، فی مقابل متعدد به حسب الوجود، در مقابل اون شیئی که متعدد است به حسب وجود، وجود واحد ندارد، کن نظر الى الاجنبیه و صلات، مثل نظر به اجنبیه و نماز، که اینها دو وجودن، فان وجود احدهما غیر وجود الاخر، وجود یکی از این دو غیر از وجود دیگری، فان الاجتماع فی مثل هذا یسمى الاجتماع الموردی، پس به درستی که اجتماع در مثل این جایی که دو وجود باشد نمیگیم الاجتماع فی واحده، میگیم اجتماع موردی به اجتماع مجازی کما تقدم، چون که در قبل گذشت. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد، میخوان از اینجا بیان کنن که فعل واحدی که یک وجود داره محل بحث ماست، فرقی نداره که این فعل واحد جزئی و شخصی باشد یا نه کلی باشد، و فعل واحد بما له من الوجود الواحد، فعل واحد با اون وجود واحدی که دارد، اذا کان ملتقا للعنوانه، هرگاه محل ملاقات دو عنوان باشد، فان التقاء العناوین فيه لا يخلو من حالتين، ملاقات کردن عناوین، یا اگر مثلا عنوانین بود بهتر بود، ملاقات کردن دو عنوان در این شیء واحد، لا يخلو من حالتين، بر دو قسم است، احداهما ان يكون الالتقاء بسبب ماهیت شخصیه، تارتن ملاقات به سبب ماهیت شخصی، یعنی وجود جزئی شخصی خارجی، ما روی این مورد بحث میکنیم، و ثانیه ما ان یکون الالتقاء به سبب ماهیت کلیه، دوم که التقاء به سبب ماهیت کلی باشد، ما در کلی صلات در دار مقصوده بحث میکنیم، نه در صلات زید در دار مقصوده که بشود صلات مثلا جزئی، این فعل جزئی، ملاقات به سبب ماهیت کلیه، که ان یکون الکلی نفسه مجمعا لل عنوانه، مثل این که کلی خودش مجمع دو عنوان باشد، کل کون الکلی، مثل بودن کلی، الذی ینطبق علیه انه صلات و غصب، نه کون الزید فی دار المقصوبه الذی هو صلات، نه ما نسبت به فرد کاری نداریم، کون کلی یا صلات در دار مقصوبه به عنوان کلی، و علیه فالمقصود من الواحد فی المقام الواحد فی الوجود. پس بنابراین نتیجه‌ای که میگیریم مقصود از واحد در مقام الواحد فی الوجود، خوب دقت کنید، الواحد فی الوجود سواء کان شخصی او کلی، چه این واحد در وجود شخصی باشد یا نه کلی باشد، سلام معنال تخصیص نزاع بالواحد شخصی، پس معنا ندارد مخصوص نمودن نزاع را به واحد شخصی. معالم را مطالعه بفرمایید، مرحوم صاحب معالم می‌فرمایند که عبارتشون تقریبا اینجوری است که هل یصح اتجاه الامر و النهی فی واحد شخصی، ایشون این مقدمات ذکر کردن میخوان حرفشون رو باطل کنن، می‌فرمایند نه، مراد از واحد واحد شخصی نیست، مراد از واحد وحدت در وجود است، چه این وحدت در وجود شخصی باشد یا نه کلی باشد. پس مرحوم صاحب معالم که قید شخصی رو ذکر کردن کار درستی نکردن، یعنی نتیجه حرف صاحب معالم این میشود که ما اگر بخوایم کلی بحث کنیم، بگیم آیا صلات به طور کلی در دار مقصوبه محل جمع امر و نهی واقع میشود یا نه، باید همچی بحثی بحث درستی نباشد، چون مرحوم صاحب معالم بکنم واحد شخصی و حال این که نه بحث ما اهم از واحد شخصی و واحد کلی و به ما ذکرنا یظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الکلام. می‌فرمایم با این توضیحی که ما دادیم ظاهر می‌شود خروج واحد بالجنس و وحدت داشتن در جنس از محل کلام، که ما از خارج هم عرض کردیم وحدت تارتن وحدت حقیقی و تارتن وحدت وحدت مجازی و اعتباری هست. وحدت بالجنس از محل کلام خارج می‌شود و المراد به، مراد به این واحد بالجنس، ما اذا کان المعمور به و المنهی عنه متغایرین وجودن، اون چه که امر شده به او و اون چه که نهی شده از او تغایر وجودی داشته باشن، ولکنهما یدخلان تحت ماهیت واحده، لیکن داخل میشنن تحت یک ماهیت، مثل انسان و بقر که این دو تا وجود دارن ولی تحت ماهیت حیوان داخل میشن. اینجا اشکال ندارد، اینا چون دو تا وجود دارن ولی از جهت جنس متحد هستن، اشکالی ندارد به یکی امر بشه و از یکی نهی بشه، که سجود لله و سجود للصنم، مثل سجود لله و سجود للصنم و سجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس، این دو وحدت جنسی دارن، به اعتبار ان کلا منهما داخل تحت عنوان سجود، سجود لله و سجود للصنم داخل تحت عنوان سجود است، اما ولا شک فی خروج ذلک عن محل نزاع، شک نیست که این نوع وحدت خارج از محل نزاع است، یعنی اشکالی نداره سجود لله و سجود للصنم که تحت یک عنوان جنسی با یک دیگر متحد هستند، یکی امر داشته باشه و دیگری نهی داشته باشه، بگه اسجد لله ولا تسجد للصنم. ذکر این مطلب هم به خاطر دفع قول ضعیفی است در بین اهل سنت که قائل شدن به این که مراد از وحدت در اینجا وحدت در جنس هم هست، اگر مراد وحدت در جنس باشه بنابراین هر دو شیئی که تحت یک جنس داخل باشن دیگه نمیشه اون دو شیء یکی امر داشته باشه دیگری نهی داشته باشه، سجود لله و سجود للصنم نمیشه یکی امر داشته باشه دیگری نهی داشته باشه، باید هر دو یا امر داشته باشن یا نهی داشته باشن. ذکر این مطلب به خاطر علا ای حال تذکر این قول است که قول باطلی هم هست. سوم الجواز و المقصود من الجواز العقلی ای الامکان مقابل للعقل. کلمه سوم که محل بحث قرار میگیرد کلمه جواز است. برای وضوح این کلمه میفرمایند جواز دو معنا داره، جواز عقلی و جواز شرعی. جواز عقلی هم باز لفظی است که به دو معنا به کار میاد. تارتن میگوییم جواز به معنای امکان و در مقابل امتناع، مثلا میگیم شریک الباری ممتنعون ولی وجود العنقاء جائز، شریک الباری ممتنع است اما وجود عنقاء جائز است. جائز است یعنی امکان داره، یعنی استحاله عقلی نداره. یک معنای از جواز. معنای دوم تارتن جواز به معنای حسن است، میگیم العدل جائز، یعنی العدل حسن، الظلم علی الله غیر جائز، یعنی از ظلم علی الله قبیح خواهد. پس جواز تارتن جواز عقلی به معنای امکان است و تارتن به معنای حسن است. مراد از جواز در ما نحن فی همون معنای اول است. هل یجوز اجتماع الامر و نهی، معناش اینه هل یمکن اجتماع الامر و نهی فی واحده ام لا یمکن. پس جواز در ما نحن فی به معنای امکان است. آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا نه محال است؟ این معنای جواز الجواز. و المقصود من الجواز العقلی، مقصود از این جواز، جواز عقلی هستش. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح برای جواز 5 معنا ذکر میکنن، البته از کسی نقل میکنن بعد ردش میکنن، میگن جواز عقلی داریم، جواز عرفی داریم، جواز لغوی داریم، جواز شرعی داریم. مراد از جواز در اینجا جواز عقلی هست. ایل امکان مقابل للامتناع، مراد از جواز یعنی امکانی که مقابل امتناع هست. و هو واضح، خب واضح. هل جائزون اجتماع الامر و نهی جائزون، یعنی ممکن اما محال. و یصح ان یراد منه الجواز العقلی المقابل للقبح العقلی. میفرمایند به معنای دوم درست بگیری، صحیح هست این که اراده شود از این جواز، جواز عقلی که مقابل قبح عقلی است. یعنی درست اینجوری هم بگیم اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی حسن ام لا، آیا از مولای حکیم حسن است که امر و نهی رو متوجه یک شیء قرار بدن یا نه قبیح هست. پس در اینجا جواز رو هم میتونیم به معنای امکان بگیریم و هم میتونیم به معنای حسن بگیریم. صحیح هست این که اراده شود از اون جواز، جواز عقلی که مقابل قبح عقلی است. و هو قد یرجع الی الاول، زمان اصلا این که دوتا معنا باشه شاید درست نباشه، این معنای دوم هم شاید برگرده به همون معنای اول. به اعتبار ان القبیح ممتنع علی الله. چرا میگن جائزون یعنی حسنون، غیر جائزون یعنی قبیحن؟ غیر جائز به همون معنای غیر ممکن هست، جائزون یعنی ممکنون، غیر جائزون یعنی غیر ممکنون و قبیحن. چرا؟ چون که قبیح ممتنع است بر خداوند. پس و هوه قد یرجع به همین معنای دوم، گاهی مراجعه میکند به معنای اول، شاید مراجعه کند به معنای اول، برگردد به معنای اول به اعتبار اینکه قبیح ممتنع است در خداوند. پس به قبیح میگن غیر جائز، لأنه ممتنع علی الله تعالی. ولی جواز به اون معانی اخر، جواز معانی دیگر این داره که محل بحث نیست، کل جواز المقابل للوجوب و الحرمت شرعیه، مثل جوازی که مقابل وجوب و حرمت شرعی، یجوز و فعل و کذا، یجوز و اکل و کذا، یجوز و مثلا صلات و کذا، جوازی که در مقابل وجوب و حرمت شرعی هست. ولی جواز به معنی احتمال، یجوز و کذا، ای یعنی مثلا احتمال دارد این شی، و کلها غیر مرادت قطعا، همه اینها مراد نیست، مراد مدل بحث نیست قطعا. اذا عرفت تفسیر و حاضر کلمات. می‌فرمایند بنابراین ما تا اینجا تفسیر 3 کلمه رو دانستیم، دانستیم که اجتماع یعنی ملاقات اتفاقی دو عنوان. مراد از واحد رو دانستیم که واحد، مراد واحد شخص، مراد واحد شخصی نیست بلکه وحدت در وجود است، چه شخصی و چه کلی. مراد از جواز رو هم دانستیم به معنای امکان عقلی است. حالا می فرمایند دیگه محل نزاع واضح، محل نزاع ما این است که اگر امر تعلق گرفت به یک عنوان و نهی تعلق گرفت به عنوان دیگر
و این دو عنوان در یک وجود جمع شدن. آیا بعد از این که این دو عنوان در یک وجود جمع شدن، این امر و نهی باقی است یا نه امر و نهی باقی نیست؟ امر تعلق گرفت به صلات، نهی تعلق گرفت به غسل. مکلف هر دو عنوان رو در ضمن یک فعل به جا آورد. در خانه غسلی نماز خوند، یک فعل است و دو عنوان. آیا امر و نهی باقی است؟ یعنی ما فتوا میدیم، میگیم نماز این آقا درست است و معصیت کرده، یا نه میگیم اجتماع امر و نهی جایز نیست؟ بعد بحث میکنیم یا امر باقیه و نهی از بین رفته، یعنی نماز این آقا درسته گناه هم نکرده، یا نه نهی باقیست و امر از بین رفته، یعنی کار خلاف کرده، اینجا عصیان کرده است و نمازش هم صحیح نخواهد. این محل بحث است. اذا عرفت تفسیر هذه الكلمات الثلاث الوارده في عنوان المساله، اونگاه که شناختی تفسیر این کلمات سگانه را که وارد شده در عنوان مساله، یتضح لك جیدا تحقیر النزاع فيها، واضح می شود برای تو به طور خوب و جالب تحریر محل نزاع در این مسئله. فإن حاصل النزاع في المسئله، حاصل و خلاصه نزاع در این مسئله اجتماع امر و نهی، یکون و انه چنین می باشد که در مورد ملاقات کردن دو عنوان مأمور به و منهی عنه در شیء واحد، فی واحد وجودن، در یک شیء، در شیء واحد، در شیئی که یک وجود بیشتر نداره، هل یجوز اجتماع الامر و نه، آیا جایز است جمع شدن و بقاء امر و نه؟ و معنا ذلک و معنای جواز اجتماع امر و نه، انه هل یصح ان یبقى الامر متعلقا بذلک العنوان، آیا صحیح است اینکه باقی بماند امر متعلق به همون عنوانی که منطبق است بر این واحد؟ آیا این صلاتی که در ضمن این فعل واحد است هنوز امر داره، یعنی کار درستی انجام داده انسان؟ و یبقى النهی کذلک متعلقا بالعنوان المنتبه، و باقی میماند نهی نیز همینطور تعلق گیرنده به همون عنوانی که منطبق است بر این واحد؟ آیا بر این غصبی هم که باز در ضمن این فعل واحد محقق شده است نهی تعلق میگیرد و این غصب در حقیقت عصیان هست؟ فیکون المکلف مطیعا و عاصیا معا فی الفعل الواحد، نتیجهش این میشود که مکلف یک کار انجام داده، در ضمن این یک کار و یک فعل و یک عمل هم مطیع است و هم عاصی است. او انه یمتنع ذلک ولا یجوز، یا نه امکان ندارد این جمع شدن امر و نهی و جایز نیست. فیکون ذلک المجتمع للعنوانین، پس می باشد این فعل واحدی که جمع کرده است دو عنوان را، اما مأمورن به فقط، یا نه امر داره فقط، او منهیان عن فقط، یا فقط نهی دارد. ای انهو اما ان یبقى الامر على فعلیته، یا این که باقی می ماند امر بر فعلیت خودش فقط. فیکون المکلف مطیعا لاقی، مکلف مطیع است و عاصی نیست. او یبقى النهی على فعلیته، یا نه نهی بر فعلیتش باقی میماند فقط و امر از بین میرود. فیکون المکلف عاصیا لا غیر، مکلف عاصی است نه غیر. و القائل بالجواز لابد ان یستند فی قوله الی احد فعلیه. در اینجا ایشون در حقیقت با این کلام بعدیشون میخوان شاید از یک اشکالی که به ذهن میاد جواب بدند، و اون اشکال این است که در اول بحث ما این نکته رو عنوان کردیم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است. چطور ادعی قائل می شوند به این که جائز است اجتماع امر و نهی در یک شیء؟ ایشون می فرمایند که کسانی که قائل به جواز شده اند با دو مبنا و دو مطلب، با یکی از این دو مبنا این قول خودشون رو تصحیح میکنن که موجب محالیت و امتناع نباشه. اینجا فقط این دو مبنا رو ذکر میکنن ایشون بدون دلیل و یک معنن. اینجا امر و نهی تعلق میگیرد به عنوان فقط، و امر و نهی از اون عنوان به معنون و به فعل خارجی سرایت نمی کنند. بعد از این مدعا نتیجه می گیرند که امر و نهی در یک شیء جمع نشده است. اینجا دو عنوان است، امر تعلق گرفته به یک عنوان، نهی تعلق گرفته به عنوان دیگر، حکم از اون عنوان و اسم به اون فعل خارجی سرایت نمی کنن، فقط در حد عنوان باقی می مانن. چون چنین است، یک عنوان امر داره و یک عنوان دیگه نهی داره، پس امر و نهی در یک شیء مجتمع نشده هم. پس با این مدعا تصحیح می کنن، می گن اجتماع امر و نهی در فعل واحد نشده، بلکه در دو عنوان. اینجا فقط مدعا خواهد، دلیل بعد خواهد آمد، فقط تنها مدعا رو ذکر میکنه. عده دیگر از کسانی که قائل به جوازند اینجوری توجیه میکنند، میگن این درست نیست که ما بگوییم حاکم و امر و نهی از عنوان به معنون سرایت نمی کنند. نه، ما رو قبول نداریم. امر و نهی از عنوان به اون فعل خارجی سرایت می کنند، اما میگن ما از راه یک قاعده فلسفی اثبات می کنیم که هر جا در هر جا عنوان متعدد باشد، فعل خارجی و معنون هم متعدد می شود. پس باز یک فعل نیست. میگن به دقت فلسفیه چون دو عنوان است، قطعاً در اینجا دو فعل هست، به یک فعل امر تعلق گرفته و به یک فعل نهی تعلق گرفته. پس باز اجتماع امر و نهی در یک فعل نشده. اما کسانی که قائل به عدم جواز هستند، اونا این دو حرف را قبول ندارند. در حقیقت مبناشون اینه که عنوان دو تاست ولی معنون یکیست، یک وجود است و حکم هم از عنوان به معنون سرایت میکند، پس نمیشه یک معنون باشد، یک فعل باشد و دو حکم داشته باشه. یک فعل باشه هم واجب باشه و هم حرام باشه. پس بنابراین ما تا اینجا با مدعا و مبنای دو طرف آشنا شدیم، دلیلشو دیگه بعدا ذکر میکنن.
والقائل بالجواز لابد ان يستند في قوله الى احد قولین یا الى احد رأیین، و قائل به جواز لابد است از این که مستند باشد در قول خودش به یکی از این دو رأی و یکی از این دو قول مبنا. یک، انگر ان العنوان به نفسه هو متعلق التکلیف. عده ای از قائلین به جواز اینجوری توجیه میکنند، این که ببیند که عنوان به نفسه متعلق تکلیف است، و لا یسر الحکم الى المعنون، سرایت نمی کند حکم به اون معنون و به اون فعل خارجی. فانطباق عنوانین علی فعل واحد، پس منطبق شدن دو عنوان بر یک فعل خارجی، لا یلزم منه ان یکون ذلک الواحد متعلقا للحکمه، لازم نمیاد از این انطباق این که بوده باشد اون شیء واحد متعلق دو حکم. فلا یمتنع الاجتماع، چون یک شیء متعلق دو حکم نیست بلکه دو عنوان است، این دو عنوان هر کدام یک حکم بهش تعلق گرفته است، در نتیجه اجتماع امرین ممتنع نیست، ای اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهی عن فی واحده. میگن اشکالی نداره جمع شود عنوان مأمور به با عنوان منهی عن در یک شی، لانه لا یلزم منه اجتماع نفس الامر و النهی فی واحده. نتیجه این میشود لازم نمیاد از این نحو جمع شدن اجتماع خود امر و نهی در یک شی واحد خارجی. دوم، مبنای دوم، انگر ان المعنون على تقدیر تسلیم انه هو متعلق الحكم حقیقتا للعنوان يكون متعددا واقعا. مبنای دوم، عده از کسانی که قائل به جوازن اینجوری توجیه میکنن، میبیند این که معنون بر تقدیر این که تسلیم بشیم که اون معنون متعلق حکم است حقیقتا. این آقایون میگن نه، خود اون فعل خارجی متعلق حکم است. میبیند این که معنون در تقدیر تسلیم این که اون معنون متعلق حکم از حقیقتا نه اون عنوان، اما خود این معنون و خود این فعل خارجی یکون متعددن واقعا، یک فعل نیست بلکه متعدد است. ازا تعدد العنوان، هر جا عنوان متعدد باشد اون فعل خارجی هم متعدد خواهد شد. لأن تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون به نظر دقیق الفلسفی. این آقایون ادعاشون اینه که هر جا عنوان و اسم متعدد باشد باعث می شود تعدد معنون را به نظر دقیق فلسفی. ففی الحقیقه و این کان فعل واحد فی ظاهر الحال، پس در حقیقت اگر که در ظاهر حال یک فعل است، سار مطابقا للعنوانین، یک فعل است که مطابق دو عنوان شده است، اما در واقع هناک معنونانه، در اینجا دو فعل است، کل واحد منهما مطابق لاحد عنوانه، هر یک از این دو مطابق یک عنوان خواهد بود. فیرجع اجتماع الوجوب و الحرمه، پس برمیگردد اجتماع وجوب و حرمت به دقت فلسفیه، به دقت عقلی و به دقت فلسفی، در حقیقت جمع شدن وجوب و حرمت برمیگردد الى الاجتماع المولدی. در حقیقت میگن دو فعل است و دو حکم دارد، نظیر صلات و نظر بزنه اجنبی که دو حکم است و دو فعل است. پس برمیگردد اجتماع وجوب و حرمت به دقت عقلی به اجتماع موردی الذي قلنا انه لا باس فيه من الاجتماع، که ما گفتیم اشکالی ندارد در اونجا در جمع مجازی و در اجتماع موردی اشکالی ندارد اجتماع. و على هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود، نتیجه قول این میشود که نمیباشد در اینجا یک واحد بحسب وجود که یکون مجمعا بین العنوانین فی الحقیقه، یک واحد وجودی نیست که محل اجتماع دو عنوان باشد، بل ما هو مأمور به فی وجوده غیر ما هو منهی عن فی وجوده. میگن دو فعل داریم، یک فعل نداریم، اون چی که مأمور به هست در وجودش غیر از اون چیزی است که منهی عن هست فی وجوده. ولا تلزم سرایت الامر الی ما تعلق به النهی، نتیجه اون محضوری که شما در اول بحث گفتید که امر سرایت میکند به اون چی که نهی به او تعلق گرفته است، تکلیف مخال میشود، اینم نمیشود و لازم نمیآید سرایت امر به اون چی که تعلق گرفته است به او نهی، و نه سرایت نهی به اون چی که تعلق گرفته است به او امر. فیکون المکلف فی جمعه بین العنوانین مطیعا و عاصیا فی آن واحد، نتیجه این میشود که در یک آن مکلف دو فعل انجام داده است که با این دو فعلش یکی موجب معصیت است و دیگری موجب اطاعت. مثل اینکه در یک آن طرف مثلا به چشمش نگاه به یک زنی بکند که این نگاه کردن حرام باشه و با دستش به سر یتیم بکشه،
در همون لحظه دو تا فعل انجام میده که در یک فعلش مطیع است و در یک فعلش عاصی است. اینجا آقایون میگن در حقیقت دو فعل است، یک فعل نخواهد بود. یک فعل با یک فعلش مطیع است و با یک فعلش عاصی نیست. پس بنابراین فیکون المکلف، پس میباشد مکلف در جمع کردنش بین این دو عنوان مطیع و عاصی در آن واحد، مثل کسی که نظر میکند به اجنبی در اثناء صلاح. و به هازا یتضح معنى القول به جواز اجتماع الامر و النهی. میفرماید خلاصه شما متوجه شدید که پس کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند توجیه میکنند، واقعا نمیگن امر و نهی در یک وجود خارجی تعلق گرفته. اونا یا میگن یک وجود است دو عنوان دارد و این حکم فقط به عنوان تعلق گرفته است نه به اون وجود خارجی، و یا میگن نه یک وجود خارجی نیست بلکه دو وجود خارجی هست. پس علا ای حال و به هازا یتضح معنی القول به جواز اجتماع الامر و النهی. با این توضیح واضح میشود معنای قول به جواز اجتماع الامر و النهی. و فی الحقیقه لیس هو قولا به اجتماع الامر و النهی فی واحده، در حقیقت نیست این قول به جواز قول به اجتماع الامر و النهی در یک شی، بل اما انه، بلکه این قول یا رجوع میکند الى القول به اجتماع عنوان المأمور به و المنهی عن فی واحده. تو نظر اول بود، مبنای اول این است که جمع شده از عنوان مأمور به و عنوان منهی عن در یک شی، اما دون ان یکون هناک اجتماع بین الامر و النهی. اونا میگن این شیء خارجی هم مأمور به و هم منهی عن نیست، بلکه دو تا عنوان است که یکی مأمور به است و دیگری منهی عن است. پس بدون این که در اونجا اجتماع بین امر و نهی باشه، و اما ان یرجع الى القول بالاجتماع موردی فقط، یا نه برمیگرده به قول به اجتماع مجازی فقط. فلا یکون اجتماع بین الامر و نهی، پس نه در حقیقت اجتماع بین امر و نهی بین امر و نهی است و نه بین مأمور به و منهی عن. و اما القائل بالامتناع، اما کسی که قائل به امتناع است میگه که جایز نیست اجتماع امر و نهی در یک شی، خب حرفش معلومه. این آقا میگوید حکم از اون عنوان به این فعل خارجی سرایت میکند، این فعل خارجی هم یکی بیشتر نیست، چون فعل خارجی یکیست محال است این که یک فعل خارجی هم امر داشته باشد و هم نهی. اما قائل به امتناع فلابد ام یذهب، لابد است این که عقیده داشته باشد الى ان الحکم یسری من العنوان الى المعنون، حکم سرایت میکند از عنوان به اون فعل خارجی، و این که تعدد عنوان باعث نمیشود تعدد معنون را، بلکه معنون یکی هست. فانه لا یمکنه، وقتی قائل به این دو نکته بشه، وقتی بگوید حکم از عنوان به این فعل خارجی سرایت میکند، فعل خارجی هم متعدد نیست، فانه لا یمکنه حین اذن بقاء الامر و النهی معا، ممکن نیست این هنگام بقای امر و نهی با هم. و توجه هما متعلقین به ذالک المعنون الواحد، و دیگه ممکن نیست توجه پیدا کردن امر و نهی در حالتی که تعلق بگیرن به یک معنون واحد به حسب وجود. چرا؟ لانه یلزم اجتماع نفس الامر و النهی فی واحده. نتیجه این مطلب می شود که ما یک فعل خارجی داریم، حکم هم که به این فعل خارجی سرایت می کند. اگر ما بگیم همین فعل خارجی امر داره و هم نهی داره، لازمش اینه که جمع شود خود امر و نهی در یک شی، و هو مستحیل، اینم که محال است. فاما ان یبقى الامر، یا باقی میماند امر ولا نهی، او یبقى النهی ولا امر. و لقد احسن صاحب المعالم فی تحریر النزاع، میفرمایند در ذکر تحریر النزاع مفهوم صاحب المعالم نکته جالبی گفتن. از عبر به کلمت توجه بدلا عن کلمت الاجتماع، مفهوم صاحب المعالم به جای کلمه الاجتماع کلمه توجه رو ذکر کردن. فقال الحق و امتناع و توجه الامر و نهی الى شیء واحد، آیا میشود امر و نهی متوجه یک شیء بشود یا نه نمیشود؟ بعضی ها میگن نمیشود امر و نهی متوجه یک شی میشود، بعضی ها میگن نه توجه امر و نهی به یک شی اشکالی ندارد. پس بنابراین اگر کلمه توجه رو به جای کلمه اجتماع بگذاریم مقصود رو بهتر میرساند. المسئله من الملازمه فی الانبیه صلی الله علیه و سلم.